یک سری درس‌های جدیدی رو در مورد تاریخ کلیسا مطالعه می‌کنیم. اما قبل از اون باید از خود بپرسیم که اهمیت تاریخ کلیسا برای من مسیحی چه هست؟ ما ممکنه نام‌هایی مثل آگوستین، کلوین، سپرجن و یا مودی رو بشنویم، اما اطلاعات دقیقی نداریم که اونها در کجای تاریخ کلیسا جای می‌گیرن و چه نقشی رو در گسترش ملکوت خداوند داشتن. و به علاوه شیوهی که ما کتاب مقدس رو درک میکنیم و مطالعه میکنیم کاملا ربط داره به تاریخ کلیسا، حتی پرستش ما رو در کلیسا مورد تاثیر قرار میده. و میشه گفت که تاریخ کلیسا تاریخ خونواده ماست. اگر ما مسیحی شده باشیم، اگر ما مسیحیان باشیم، گذشتگان ما کوروش و داریوش و هخامنشیان و یا قاجار نیستن، بلکه مردانی هستند که تاریخ کلیسا رو ساختن. پدران و مادران ایمانی اونا هستند که اجداد ما محسوب میشن. اگر یک کودکی در کلاس شادی از معلمش بپرسه که چگونه ممکنه مسیح هم انسان باشه و هم خدای متعال، این کودک یک سوال تازه‌ای رو نمی‌پرسه، بلکه با حقیقتی دست و پنجه نرم می‌کنه که در سال 325 بعد از میلاد 300 نفر از رهبران کلیسا در دهکده‌ای در نایسیه اون رو بررسی کردن، جایی که اکنون ازنیک خونده میشه در کشور ترکیه. اگر شما هرگز نام نایسیه و یا ازنیک و یا اون رهبران کلیسا رو نشنیده باشید، تصمیمی که اونها گرفتن کاملا روی شیوه تفکر کلیسا و همچنین پاسخی که اون بچه پرسید تأثیر میذاره. اگر بپرسید چرا کلیساهای مختلفی وجود داره، چرا فرقه های مختلفی در کلیسا وجود داره، پاسخ اون برمیگرده به تاریخ کلیسا. وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم و واژه های مثل از پیش مقدر داشته شده، پیشدانی خداوند و یا پارسا شمردگی روبرو میشیم که پولس رسول در نام هاش از اونها استفاده میکنه، این فقط پولس رسول نیست که روی درک ما از اون واژه ها کمک میکنه، بلکه متفکرین مسیحی مثل آگوستین، جان کلوین و جاناتان ادواردز هستند که روی درک اون تأثیر گذاردن. در حقیقت تاریخ کلیسا داستانی بسیار پرهیجان هست و در این مطالعات سعی میکنیم به اون داستان پرهیجان بپردازیم. لذا با این مقدمه کوتاه بگذارید مطالعه خود رو در تاریخ کلیسا شروع کنیم. اگر کسی از شما بپرسه که یک مسیحی چه کسی است، پاسخی که شما به اون میدید احتمالاً این هست: کسی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورده. اما اگر شما در قرن اول میلادی زندگی میکردید، در زمان رسولان مسیح که درصد بسیار کمی از مردم حتی نام مسیح رو شنیده بودند، اون وقت پاسخ شما چی میبود؟ در دهه های اولیه مسیحیت جهان اطراف درک درستی از آنچه که مسیحیان بدون ایمان داشتند نداشتند، به ویژه امپراتوری روم. اونها تصور میکردند که مسیحیت فرقه ای از همون آیین یهود هست. در اعمال فصل 16 آیه 20 این رو میبینیم: امپراتوری روم یهودیان و ایمان اونها رو پذیرفته بود و چون تصور میکردند مسیحیت نیست بخشی از آیین یهود محسوب میشه، اونها هم مورد حمایت امپراتوری روم بودن. اما در اون زمان نظر رهبران یهود این بود که مسیحیان فرقه زاله‌ای هستند که آیین و اعتقادات گذشته ایمان یهود رو کنار گذاشتن. مسیحیان میگفتن خیر، چنین نیست، بلکه ایمان ما به کمال رسوندن همون شریعت یهود هست و مسیحیان خود رو فرزندان ابراهیم می دونستن و نام خدای اسرائیل رو بر زبان می آوردن. و همچنان که به تعداد مسیحیان افزوده می شد، شیوه رفتار و زندگی اونها اونها رو از یهودیان متمایز می ساخت. و زمانی که به سال 100 بعد از میلاد می رسیم، یهودیت و مسیحیت به عنوان دو گروه مجزا شناخته شدند. در کنیسه یهود به مسیحیان اجازه ورود نمی دادن و امپراتوری روم هم دست به آزار و اذیت و نابودی مسیحیان زده بود. اما چگونه شد که کسانی که مسیح رو به عنوان مسیحای موعود در انتظارش بودند بدل شدن به دو گروه مجزا؟ چگونه این جدایی بین یهودیت و مسیحیت روی داد؟ به طور خلاصه میشه گفت این به دو واقعه آتش سوزی مربوط میشه. واقعه اول مربوط میشه به نابودی روم در آتش در سال 64 بعد از میلاد. به مدت 6 روز شهر روم در آتش سوخت. روم به 14 ناحیه تقسیم میشد، 10 ناحیه اون کاملا بدل به خاکستر شد. نرون امپراتور روم در اون زمان که آتش آغاز شد در روم نبود. وقتی که خبر رو شنید به سرعت به روم بازگشت. در زمان آتش سوزی تلاش کرد با سربازانی رو بفرسته تا آتش رو خاموش کنن و حتی بعد از اینکه آتش سوزی با آخر رسید، هزاران کسانی رو که جا و مکانشون از دست داده بودن در باغ خانهش از اونها مراقبت میکرد. اما وقتی که بازسازی روم شروع شد، شهروندان روم نرون رو مسئول اون آتش سوزی میدانستن و این شایعه در بین مردم رواج داشت که نرون دستور داده بود تا افرادی آتش رو شروع کنن تا اونجا رو بسوزونه و به خواسته خودش اون رو از نو بسازه. بعد ها حتی این شایعه در رواج پیدا کرد که نرون زمانی که شهر در آتش میسوخت با چنگ خود مینواخت و سرود میخوان. اما به احتمال زیاد اون آتش سوزی کاملا بر حساب یک تصادف و ناخواسته صورت گرفت. نرون سعی کرد تا این شایعات رو با دادن هدایا به اهالی روم از میان برداره، اما فایده ای نداشت. و در نهایت او سعی کرد آتش گرفتن روم رو به اقلیتی که در اون زمان وجود داشت نسبت بده و اون اقلیت مسیحیان بودن. نرون تشخیص داده بود که مسیحیان یک دین مجزا رو دارن و آزار و اذیتی که شروع شد توسط نرون بسیار خشونت آمیز بود. عده‌ای رو در پوست حیوانات قرار داده و توسط حیوانات وحشی به قتل رسوندن، تعداد زیادی رو مصلوب کردن، عده‌ای رو حتی به روغن آغشته کرده در باغ نرون با آتش می زدن به عنوان مشعل برای روشنایی شب. در زمان آزار و جفای نرون هست که پتروس رسول نیز به شهادت میرسه. مطابق سنت هایی که در کلیسا هست، پتروس نمیخواد و خود شایسته این نمیدونست که مثل خداوند بر صلیب بشه، لذا درخواست کرد تا او رو واژگون مصلوب سازند. به علاوه رومیان پولس رو نیز دستگیر کردند و چون مصلوب ساختن یک شهروند رومی ممنوع بود توسط قانون، به احتمال زیاد پولس رو با شمشیر به قتل رسوندن. البته ادعای دروغین نرون که در مورد مسیحیان که اونها مسبب آتش سوزی روم بودند میشه گفت دلیلی هم داشت، زیرا مسیحیان ادعا داشتن که در پایان جهان خداوند جهان رو با آتش نابود میکنه، به عنوان مثال در مکاشفه فصل 20 آیه 9. اما در هر صورت مسیحیان مورد نفرت مردم قرار داشتن. یکی از دلایلش این بود که اونها به یک خدای زنده و حقیقی اعتقاد داشتن، خدای اسرائیل که در شخص عیسی مسیح خود رو آشکار ساخته بود. عقیده داشتن به یک خدا برای رومیان کمی جاه طلبانه به نظر می رسید. اونها به خدایان زیادی اعتقاد داشتن، خدایانی که حتی ناشناخته بودن. رومیان زمانی که امپراتوری هاشون از جهان می رفت، وقتی که امپراتور می مرد، برای او بخور می سوزندن. حتی یکی از اون امپراتورها به شوخی گفته بود زمانی که من بمیرم بدل میشم به یک خدا، و اونها هم قربانی های زیادی رو انجام میدادن و این قربانی ها بر این اعتقاد انجام میشد که خدایان به امپراتور در اداره دولت کمک میکنن و اگر کسی خدایان روم رو رد میکرد دشمن امپراتوری محسوب میشد. علت دیگه‌ای که مسیحیان مورد نفرت قرار داشتن این بود که اونها به عنوان یک آیین جدید مورد سوء ظن مردم قرار داشتن. در قرن‌های اولیه مسیحیان زمانی که مراسم شام ربانی را انجام می دادن هیچ کس رو غیر از ایمانداران به خانه و جایی که درش مراسم انجام می شد راه نمی دادن. اونها در مورد بدن مسیح و خون مسیح صحبت میکردن و همچنین مسیحیان یکدیگر رو خواهران و برادران میخوندن. این واژگان در بین مصریان اشاره داشت به کسانی که فرد با اونها رابطه جنسی داشت و لذا تصور این که مسیحیان در زمان پرستش بدن و خون رو مصرف میکنن و به یک خدا اعتقاد دارن باعث شک و سوء ظن ساکنین امپراتوری روم شد. و چون اونها اجازه ورود به جایی که مسیحیان دور هم جمع می شدن و مراسم شام ربانی رو برقرار می کردن نداشتن، لذا شایعات شروع شد و مسیحیان رو محکوم می کردن به آدم خاری. دلایل دیگه نیز وجود داشت. یکی از اونها این بود که مسیحیت همه رو با هم برابر می دونست. در غلاطیان فصل 3 آیه 28 چنین می خونیم: دیگر نه یهودیست، نه یونانی، نه غلام، نه آزاد، نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. ایمان مسیحیت تمام تفاوت‌های طبقاتی و اجتماعی رو از میان بر می داشت و این چیزی نبود که خوشایند رومیان باشه. ساختار جامعه روم کاملا متفاوت بود. در اون زمان و مطابق قوانین روم بردگان حتی نمیتونستن صاحب میراث بشن. زنان در جامعه روم نقش بسیار بسیار پایینی رو داشتن. جان آدمی ارزش چندانی نداشت. اگر یک مرد رومی فرزندش رو نمیخواست، اون طفل رو در جایی قرار میداد تا بمیره. و مسیحیان همون اطفالی رو که ناخواسته بودند به خاطر محبتشون به فرزند خواندگی می گرفتن و بردگان و زنان رو به جمع خودشون راه می دادن به عنوان وارثین فیض خداوند. رومیان و جامعه آن زمان روم از هر آنچه که جدید بود فراری بود، بلکه اونا به دنبال چیزها بودن که کهن و قدیمی باشن. به همین دلیل یهودیان و ایمانشون رو به یک خدا پذیرفته بودن، زیرا ایمان یهود بسیار قدیمی بود. 1000 سال قبل از اینکه روم ساخته بشه ابراهیم با یهوه در بیابان دیدار کرده بود. هرچند که مسیحیان ادعا میکردن که دین اونها نیز برمیگرده به زمان ابراهیم، عنوان مثال یوحنا فصل 8 آیه 58، اما از دید رومیان کلیسا یک ساختار تازه بود و اونها میدیدن که مسیحیان هیچ قربانی انجام نمیدن، معبدی ندارند، شهر مقدسی ندارند و در نتیجه اونها رو متفاوت میدیدن. و به این دلایل هست که اون آتش سوزی در روم و محکوم کردن مسیحیان به عنوان کسانی که آتش رو شروع کردند باعث جدایی کامل یهودیت از مسیحیت شد. اما آتش سوزی دومی نیز بود که در اورشلیم روی داد و باعث شد که این تفاوت کامل گرده. البته خداوند ما عیسی مسیح در مورد نابودی اورشلیم صحبت کرده بود و مطابق گفته او این اتفاق روی میده، هرچند که ایمانداران مسیحی چون کلام خداوند رو بیاد داشتن از اورشلیم گریختن و از اون آزار و جفا در امان موندن، اما یهودیان بسیار بسیار جفا دیدن. امپراتوری روم ایمان یهود رو که قدیمی بود پذیرفته بود، اما یهودیان همیشه برای روم مشکل ساز بودن. به عنوان مثال در حدود سال 50 بعد از میلاد هزاران یهود مراسم شام پسخ رو جشن می گرفتن و یکی از سربازان رومی پشتش رو به سوی معبد می کنه، رداش رو بالا می زنه و حرکت بی تربیتی انجام می ده. مطابق نوشته جوزفوس تاریخ نویس یهودی، در اون وضعیت صدایی زشت از خود صادر نمود و به دنبال این حرکتی که آشوب بپا میشه و در نتیجه اون 30,000 مرد و زن یهودی به قتل میرسن. در سال 64 میلادی امپراتوری روم حکمران جدیدی رو به ناحیه یهودا میفرسته به نام فلوروس و او به یهودیان بسیار بی‌حرمتی میکرد. زمانی که رهبران یهود از فلوروس درخواست میکنن تا از معبد اونها دزدی نکنه، فلوروس سربازانش رو به بازار و در بین یهودیان میفرسته و به اونها فرمان میده که به قتل برسونن و دزدی کنن. قبل از اینکه روز به آخر برسه 3600 یهود کشته شدن. این حرکت های روم هست که باعث نفرت روزافزون یهودیان میشه و علیه امپراتوری شورش میکنن. این شورشیان یکی از قلعه های روم رو در اورشلیم و در جلیلیه تسخیر میکنن. خبر به نرون امپراتور روم میرسه که سرکوبی این آشوب رو ضروری میدانه. 60,000 سرباز رو تحت جنرالی به نام وس پایسیان اون مکان میفرسته. مأموریت وسپاسیان این است که طغیان ناحیه یهودیه و جلیلیه رو به هر قیمتی که شده به آخر برسونه. وسپاسیان به ناحیه جلیلیه میاد، یهودیان رو به قتل میرسونه، هزارانی از اونها به اورشلیم فرار میکنن و وسپاسیان هم حرکت میکنه تا به سوی اورشلیم بیاد و اونجا رو نیز تسخیر کنه. اما در این زمان خبری به او میرسه، نرون خودکشی کرده و این فرصتی میده به وسپاسیان تا خود رو به مقام امپراتوری برسونه و چنین نیز میشه. اما او هرگز مأموریتش رو فراموش نمیکنه. به معنی اینکه موقعیتش رو به عنوان امپراتور تضمین میکنه، وسپاسیان لشکری رو برای نابودی اورشلیم میفرسته. در 5 آگوست سال 70 بعد از میلاد، بعد از ماها محاصره، سرانجام اورشلیم سقوط میکنه. کل ساکنین اون قتل عام میشن. شهر مقدس کاملا نابود میشه. زنان و کودکانی که باقی میمونن اونها رو به عنوان بردگان میفروشن. معبد با خاک یکسان میشه. فقط یکی از دیوارهای اون که تا به امروز باقیه توسط روم نابود نمیگرده. در عرض چند سال هر جایی که یهودیان در اونجا پناه گرفته بودن توسط رومیان تسخیر میشه. و آخرین قلعه‌ای که یهودیان در آن پناه گرفته بودند ماسادا نام داشت، در نزدیکی دریای مرده، و اونها به جای اینکه تسلیم بشن دست به خودکشی دست جمعی میزنن و به این شکلی که طغیان علیه روم با آخر میرسه. در نیمه دوم قرن اول میلاد آزار و اذیت مسیحیان بسیار گسترده است. بعد از اینکه پسر واسپسیان به قدرت میرسه و امپراتور میگرده، او جفا رو علیه مسیحیان شروع میکنه. نام وی دومیشن هست. دومیشن امپراتوری های قبل از وی بعد از مردنشون خدا نامیده می شدن. دومیشیان منتظر نمی مونه تا بمیره و او رو خدا اعلام کنن، بلکه تقاضا میکنه تا نام خداوند در زمان قدرتش و در زمان سلطنتش به او داده بشه. دومیشیان فرمان میده تا از اونجا که معبد یهود نابود شده، یهودیان باید پولهای معبد رو اکنون به رومیان بدن. عده‌ای از یهودیان این کار رو نمی کنن و او قانونی صادر میکنه علیه تمام آیین و رسوم یهودیت و به این شکل آزار و جفا علیه یهودیان و مسیحیان گسترش پیدا میکنه. جفا ادامه پیدا میکنه حتی وقتی که تراجان به تخت سلطنت میرسه. در اون زمان پلینی که حکمران آسیای صغیر هست در جایی به نام ترکیه امروزی، نامه‌ای به تراجان مینویسه. این نامه باقی است و محققین اون دسترسی دارن و در این نامه او به امپراتور میگه که چگونه با مسیحیان رفتار میکرد. وی از اونها میخواست تا مسیح رو انکار کنند و او رو لعن کنند تا آزاد گردند. اگر این افراد شهروند روم بودند و این کار رو انجام نمیدادند و مسیح رو لعن نمیکردند، اونها به روم فرستاده میشدند تا در اونجا محاکمه گردند. اما مردم معمولی که مسیح رو لعن نمیکردند بلافاصله به قتل میرسیدند. از دید امپراتوری روم مسیحیان افراد بیقانونی بودند، کسانی بودند که خدای روم رو نمیپذیرفتند. در حدود سال 100 بعد از میلاد مسیحیان شروع کردند تا از خودشون دفاع کنند، تا اعلام کنند که ما شهروندانی هستیم که به دولت احترام میگذاریم. در اون زمان مطالبی هست که به اونها اپولوجیست میگن. اپولوجیست سعی نداشتند تا رومیان رو به سوی مسیحیت بگرایند، بلکه صرفا اعلام کنند که ما مسیحیان جنایتکار نیستیم. یکی از معروفترین اونها در اون زمان فردی هست به نام جاستین که او متأثر از فلسفه یونان بود و او در دفاع از مسیحیت شروع میکنه به نوشتن مطالبی. هرچند مطالب اون گاهی بیشتر به فلسفه یونان شباهت داره تا مطالب کتاب مقدس، اما در هر صورت او یک مسیحی، خود مسیحی میدونه، از ایمان مسیحی دفاع میکنه و مطالبی رو مینویسه. زمانی که به دادگاه خونده میشه تا بین مسیح خداوند و خدای رومیان یکی رو انتخاب کنه، این اپولوجیست مسیح رو انتخاب میکنه بدون لحظه‌ای تأمل و در سال 165 سر او رو از بدنش جدا میکنن. او در تاریخ معروفه به جاستین مارتر یا جاستین شهید. شهید معروف دیگه در اون زمان فردی هست به نام پولیکارپ. پولیکارپ در سمرنا هست، شبان کلیسایی که شخصا یوحنای رسول رو می شناخت و زمانی که تعدادی از مسیحیان در سالن ورزشی سمرنا که شهری در ترکیه هست به نام ازمیر، اونها در اونجا به قتل می رسن و کشته می شن، جمعیت شروع می کنه به فریاد زدن و می گن پولیکارپ رو پیدا کنید. ماموران امپراتوری که از خادمین پولیکارپ رو دستگیر و شکنجه می کنن و محل خفای پولیکارپ رو پیدا می کنن و اون شبان پیر رو محاصره می کنن، اما اون خودش رو تسلیم می سازه و فرار نمی کنه. اون رو می آرن به حضور قاضی و قاضی به اون می گه تو یک پیرمرد هستی، دلت به حال پیری خودت بسوزه، مسیح رو لعن کن، خدای ما رو بپذیر و جون درمان بمونه. پولیکارپ در پاسخ میگه من 86 سالمه و در این مدت مسیح رو خدمت کردم و او به من یک بدی نکرده، چگونه ممکنه من نام پادشاه و خداوند خود رو کفر بگم تا جونم درمان بمونه. او مسیح رو انکار نمی کنه و زنده به آتش سپرده میشه. اما سوالی که پیش میاد اینی که با اینکه آزار و جفا به مسیحیان بسیار زیاد هست، تعداد زیادی کشته میشن، به چه علتی که مسیحیت رشد میکنه؟ اگر مسیحی شدن ممکن بود در نهایت باعث بشه فرد جونش رو از دست بده، به چه علت عده زیاد ایمان میوردن؟ البته پاسخ اول این است که روح القدس همچنان در کاره و جانها رو نجات میده، اما در وهله دوم خداوند از انسانها نیز استفاده میکنه، حتی از ضعف‌ها، از سقوط‌ها و ناتوانایی‌های آدمی. یکی از دلایل گسترش مسیحیت در بین امپراتوری روم این بود که امپراتوری روم دچار فساد اخلاقی بسیار شدیدی شده بود و در بین اونها رومیانی بودند که به دنبال خدای پارسا بودن، خدای اسرائیل. اما اگر میخواستن یهودی بشن بایستی رسم ختنه رو دنبال میکردن که بسیار دردناک بود. به همین دلیل اونها هرچند که به خدای اسرائیل علاقمند بودن اما به شکل رسمی یهودی نمیشدن، فقط در کنیسه شرکت میکردن و سعی میکردن حتی اون رو به شکل مالی حمایت کنن. نمونه های اونها رو ما در اناجیل میخوانیم و همچنین در اعمال رسولان فصل 10 و فصل 13. بدون شک مسیحیت برای چنین رومیانی جذاب بود. اونا میتونستن به خدای اسرائیل ایمان بیارن بدون اینکه ضرورتی برای ختنه شدن داشته باشه، چون مسیحیان این کار رو انجام نمیدادن. علاوه در آیین مسیحیت برابری بین همه انسان ها بود، بین بردگان، کسانی که آزاد بودن، و حتی زنان از حقوقشون بهره‌مند میشدن که چنین حقوقی به زنان در امپراتوری روم داده نمیشد. یکی از نویسندگان اون زمان چنین می‌نویسه: ما رومیان چندین زن رو داریم برای لذت جنسی، زنهای خودمون رو داریم تا فرزندان قانونی به بار بیاره و همچنین زنهایی رو تا کارهای خونه رو انجام بده. اما همین افراد وقتی که نگاه میکردن به مسیحیان میدیدن که اونها چه احترامی در آیینشون به زنها داده شده و در کلیسا زنها و بردگان پذیرفته میشدن و در مقام برابری با مردان بودن. علت احترام مسیحیان به زن و مقام اون باز میگرده به الگویی که خداوند ما به اونها داده بود، چه در زمان خدمت زمینیش خداوند با زنان صحبت میکرد، با اونها نشست و برخاست داشت، به اونها تعلیم میداد. این زنها بودند که خبر رستاخیز او رو به شاگردانش رسوندند. در کلیسای اولیه میخونیم که به عنوان مثال فیلیپوس 4 دختر داره که نبیه هستند. پولس رسول در نامه‌های خودش به زنهای اشاره میکنه که او رو در خدمت انجیل کمک کردن. فیبی یکی از نمونهای اونا هست و اسامی زنهای دیگه نیست در رساله رومیان آمده. خدایانی که رومیان به اونها اعتقاد داشتند ناتوان و ضعیف به نظر میرسید، تعدادشون بیشمار بود، اما مسیحیان یک خدا داشتند که ایماندار میتونست با اون رابطه شخصی برقرار کنه. مسیحیان ادعا داشتند که خدای اونها جسم پوشیده، ذات بشری به خود گرفته و وارد تاریخ گشته. خدای اونها نه فقط به انسانیت و مقام او شرافت خاصی داده، بلکه در رنجهای آدمی نیز شریک گشت و هزاران شهیدی که کلیسا در قرن اول داد شهادتی بود بر ادعای اونها بر حقانیت مسیحیت. در لیون فرانسه حدود 50 مسیحی در یک روز در یکی از جشنهای امپراتوری به قتل میرسند. پاتینوس که شبان کلیسای لیونز هست 92 سالشه، او رو نیز شکنجه میدن، به زندان میاندازن و در زندان از دنیا میره. ناظرین اون کلیسا رو شکنجه و آزار میدن اما اونها خدای خودشون رو انکار نمیکنن و جمعیت ناظر این صحنه ها هست. در آمفی‌تئاتری در همان فرانسه دختر بردهی به نام بلندینا رو میارن به حضور جمعیت تا او رو به قتل برسونن. او یک مسیحی است، یک دختر برده است که با شجاعت از مسیحیت دفاع میکنه. در ابتدا وقتی که حیوانات وحشی رو آزاد میکنن اونها به بلندینا حمله نمیکنن، سپس او رو برهنه میسازن، شلاقش میزنن و دائم از او میخوان تا برای خدای روم کمی دود معطر بسوزونه، اما اون این کار انجام نمیده. در نهایت او رو در برابر حیوانات وحشی، گاوهای وحشی میاندازن و به قتل میرسه. وقتی که ناظرین این صحنه میدیدن که مسیحیان چگونه میایستن و از آیین خود دفاع میکنن، برای اونها این شهادت قوی بود از حقانیت مسیحیت و مسیحیت گسترش پیدا میکنه، چون که ترتولیان نوشت که خون شهیدان بذر کلیساست. پس در قرن اول ما جدایی بین یهود و مسیحیت رو داریم، آزار و جفای شدید رو داریم که به کلیسا میرسه و همچنین گسترش ملکوت خداوند رو.